اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 22 ماه مارس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی با توجه میرساند.
سلام شنونده های گرامی. مأموریت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که مأموریت ضد دهشت افغانی ایالات متحده در افغانستان فقط شبکه القاعده و تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را به تنهایی هدف قرار میدهد، نه گروه طالبان را. بیل سلوان، یک سخنگوی مأموریت قاطع، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که قوای ناتو در افغانستان دو مأموریت از هم جدا دارد. به گفته آقای سلوان، بخش نسبتا بزرگ قوای ناتو مصروف آموزش، مشورت دهی و در نهایت معاونت قوای افغان است. در پهلوی آن قوای کوچکتری موجود است که وظیفه آنان راه اندازی عملیات یک جانبه بر ضد دهشت افغانی است. آقای سلوان گفت گروه های دهشت افغانی که آنها اجازه دارند آن را مورد هدف قرار بدهند شامل داعش و القاعده است و صلاحیت دارند تا آنان را هدف قرار بدهند. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان که در واشنگتن است، امروز با ریکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد، اما جزئیات این دیدار نشر نشده است. وزیر خارجه افغانستان روز گذشته در یک ملاقات جداگانه با جنرال مک مستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، روی روابط و همکاری‌های دو جانبه میان هر دو کشور بحث کرد. در این ملاقات آقای مک مستر با وزیر خارجه افغانستان اطمینان داد که روابط و همکاری میان ایالات متحده و افغانستان را مبتنی بر موافقتنامه مشارکت استراتژیک می باشد و اضافه کرد که واشنگتن کمیت و کیفیت همکاری ها را با افغانستان تحت ارزیابی داشته و به ادامه حمایت از افغانستان متحد است. صلاح الدین ربانی همچنین در سخنرانیش در نهاد تحقیقاتی شورای اتلانتیک در واشنگتن و از ایالات متحده خواست تا سربازان اضافی برای کمک در مبارزه با طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش به افغانستان بفرستد و از پیشنهاد جنرال جان نایکلسن، قمندان عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان مبنی بر اعزام چند هزار نیروی اضافی آمریکا به افغانستان استقبال کرد. در خبرهای منطقه و جهان، مقام های نظامی پاکستان می گویند که نبرد مسلحانه با تندروان باعث کشته شدن دو سرباز و 5 دهشت افغان در منطقه ناآرام شمال غرب آن کشور شد. طبق بیانیه اردوی پاکستان، این نبرد هنگامی رخ داد که نیروهای امنیتی عملیات مبتنی بر معلومات استخباراتی علیه پناهگاه مظنون تندروان را صبح چهارشنبه در منطقه قبایلی نیمه خود مختار اورگزای اجرا کردند. در رویداد جداگانه، انفجار بم کنار جاده با کاروان موتر نیروهای امنیتی در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی نزدیک سرحد افغانستان یک کشته بر جای گذاشت. بریتانیا در منع کردن مسافرین به حمل کامپیوتر، لپتاپ، آیپد و سایر وسایل الکترونیکی بزرگ در پروازهای از میدان هوایی شرق میانه به سوی این کشور به ایالات متحده پیوست. شرح این خبر از نسرین محمود عزیزی.
اداره کنترل هوایی برتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که آن کشور حمل وسایل الکترونیکی همراه بزرگتر از طول 16 سانتی متر و عرض 9.3 سانتی متر با ضخامت 1.5 سانتی متر را در پروازهای از مبدی ترکیه، لبنان، اردن، مصر، تونس و عربستان سعودی به مقصد آن کشور را ممنوع خواهد کرد. یک سخنگوی تریسا می، صدر اعظم برتانیا، به خبرنگاران گفت پروازهای مستقیم از آن کشورها به مقصد برتانیا در این ممنوعیت شامل خواهند بود. طبق بیانیه آن اداره، این ممنوعیت در واکنش به بعض تهدیدات مشخص نیست، بلکه به خاطر ارزیابی استخبارات است که تمایل دوامدار گروه‌های دهشت افغان را در هدف قرار دادن پروازهای تجارتی نشان می‌دهد.
ادامه خبرها. یک ناظر جنگ سوریه امروز گفت که حمله هوایی که گمان می‌شود توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا انجام شده، کم از کم 33 نفر را در مکتبی نزدیک شهر رقه کشته باشد. گروه نظارتی سوری برای حقوق بشر گزارش داده است که این حمله هوایی صبح سه‌شنبه بیرون قریه المنصوره رخ داد و این مکتب سرپناه بیجا شدگان جنگ سوریه بود. رقه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی است. تصرف این شهر هدف اصلی نیروهای مختلف در جنگ با تندروان است. قمندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده به صدای آمریکا امروز گفت که آنها هیچ شواهدی دال بر تایید از ادعای این گروه نظارتی ندارد، اما در آن باره تحقیق می‌کند. تحلیلگران سلاح می‌گویند که نیروهای حوثی یمن و آنانی که متحد علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین آن کشور هستند، در هدف قرار دادن سیستم‌های دفاع میزایل نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان از طیاره‌های بی پیلوت تخریبی استفاده می‌کنند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
طبق مطالعات سازمان پژوهشی جنگ افزار منازعات مستقر در لندن، ایران به نیروهای حوثی و وفاداران صالح از زمان آغاز جنگ دو ساله یمن سلاح کمک کرده است. جنگ یمن 10,000 کشته و تخمیناً 40,000 زخمی بر جا گذاشته است. عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن در سال 2015 بعد از آن مداخله کرد که حوثی‌ها عبدرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را سرنگون کردند.
ایالات متحده و کره جنوبی میگوید آزمایش میزایل چهارشنبه کره شمالی ناکام ماند. یک سخنگوی قماندانی ایالات متحده در حوزه اقیانوس آرام گفت که این میزایل به نظر میرسد در ظرف چند ثانیه هنگام پرتاب از شنبه از شبه جزیره کالما در بخش شرقی آن کشور منفجر شد. اردوی کره جنوبی گفت که ظاهرا پرتاب آزمایشی به گونه عادی انجام نشد. با خبر آخر این که لی کیکیانگ صدر اعظم چین امروز در کانبرا پایتخت استرالیا به سر میبرد تا پیوند دو جانبه را با آن کشور در حالی تمدید کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازنگری تجارت جهانی موسوم به آمریکا در اولویت را پیشنهاد کرده است. دیدار صدر اعظم لی از استرالیا و نیوزلند اولین دیدار یک صدر اعظم چین در 11 سال گذشته است. او ارشدترین مقام حکومتی چین است که از سال 2014 به این سو از استرالیا بعد از آن دیدن می کند که شی جینگ پینگ رئیس جمهور پیشین چین معامله تجارت آزاد را نهایی کرد. چین بزرگترین شریک تجارتی مهم استرالیا است که تجارت دو جانبه آن بالغ بر 107 میلیارد دلار است و سرمایه گذاری دو جانبه آن بالغ بر 100 میلیارد دلار است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان در روز ملی دهقان اعلام کرد که به جای محصولات خارجی به ویژه پاکستانی در منوی غذایی سربازان اردو از محصولات زراعتی داخلی استفاده میکنند. برنج، سیب، سویابین، تخم و گوشت مرغ از جمله محصولات داخلی است که در حال حاضر وزارت دفاع اونا را جایگزین محصولات خارجی ساخته. خیرالله رسولی در مورد گزارش میده.
دگر جنرال غلام سخی معاون تأمیناتی وزارت دفاع افغانستان در جشن روز ملی دهقان و مراسم 18 نمایشگاه زراعتی در بادامباغ کابل گفت قراردادهای اعاشوی این وزارت به ارزش حدود 500 میلیارد افغانی بر اساس هدایت کمیسیون تدارکات از محصولات داخلی تهیه می گردد. معاون تأمیناتی وزارت دفاع افغانستان افزود
با وجودی که
راه ترخم باز شد، ما تعهد کرده ایم و مکانیزم با جناب وزیر صاحب ساخته ایم که پس از این اردوی ملی از کینو و کیله استفاده نمی کنیم. فعلا از سیب وطنی استفاده می کنیم. با قیمت بلند هم خریداری کرده ایم. به این افتخار می کنیم. 6 ماه مکمل به شمول زمستان در منوی غذای ما سیب وطنی وجود داشت. در حال حاضر تمامی برنج مورد نیاز قل اردوی 200 شاهین نیز از محصولات برنج بغلان و کندز تهیه می گردد که به گفته مقامات با آن که در هر کیلوگرم 24 افغانی قیمت آن بلندتر تمام می شود، اما با آن هم محصولات داخلی در اولویت قرار دارد. جنرال سخی گفت که در سال جدید نیز وزارت دفاع تعهد دارد که در چوکات قرارداد اعاشوی دو سالش 60% برنج داخلی را خریداری کند. در حال حاضر 2 فابریکه پروسس برنج در افغانستان وجود دارد که هر دوی این فابریکه ها بر اساس قراردادهایی که با وزارت دفاع دارند سالانه 1440 تن برنج وطنی را برای این وزارت تولید می کند. جنرال سخی گفت
کمیسیون محترم تدارکات لارخوان لند
وطنی بر اساس هدایت کمیسیون تدارکات ما از تخم مرغ وطنی استفاده می کنیم. ما تصمیم گرفته ایم که در رابطه با تخم مرغ تثبیت احتیاج را ارائه کنیم به خاطر قرارداد و با رؤسای فارم های مرغداری به صورت مستقیم قرارداد خواهیم کرد. برای اولین بار در منوی غذایی اردو در هفته 3 بار استفاده از گوشت مرغ نیز منظور شده و امسال گوشت گامش وارداتی پاکستانی حذف شده است. اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نیز در این مراسم تایید کرد که در 6 ماه دوم سال 95 خورشیدی وزارت دفاع این کشور برای تهیه آشه خود با برخ شرکت‌های داخلی قرارداد کرده است.
در یک سال برای حالت فعلی 2,530,000 کیلو گوشت سالانه از این شرکت‌ها خریداری میشه و این خریداری مقدار زیاد خواهد شد، در صورتی که تجارای ما، سکتور خصوصی ما سرمایه گذاری خود زیاد کند تا میزان تولید گوشت مرغ بلند بره.
وزیر زراعت افغانستان افزود که وزارت دفاع به جای کیله و کینو روزانه 52 تن سیب وطنی را برای اردو خریداری می کند. این کار وزارت دفاع با استقبال سکتور خصوصی به همراه بوده است. عزیز حسام یکی از سرمایه گذاران افغان است که در بخش فارم های مرغداری سرمایه گذاری کرده است. آقای حسام گفت در سکتور مرغداری 750 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده است. ما 10,800 فارم مرغداری را ساخته ایم. این سرمایه گذار افغان گفت که در سال گذشته سایر سرمایه داران افغان نیز تشویق شدند و در سکتور مرغداری 250 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این فرمانی را صادر کرده است که به منظور رشد اقتصادی این کشور نهادهای دولتی در تامین نیازمندی های خود تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگه که این ماموریت ضد اشرف غنی سازمان در افغانستان فقط شبکه القاعده و تندوان گروه دولت اسلامی یا داعش هدف قرار میده، نه گروه طالبان. بل سیلوان، یک سخنگوی ماموریت قاطع، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که قوای ناتو در افغانستان دو ماموریت از هم جدا داره. شرح بیشتر در گزارش از جلال میرزاد.
بهار آغاز شد. آیا فکر میکنید که امسال طالبان عملیات های بهاریشان را قوی تر راه اندازی کنند؟
درباره آغاز فصل بهار و در کل سال 2017 میلادی باورمان این است که امسال یک سال پر از دشواری ها خواهد بود. اگر نگاهی به سال 2016 میلادی بیندازید، قوای افغانستان مورد آزمایش قرار گرفتند و آنان در دفاع از مراکز ولایت های موفق بودند که گروه طالبان 8 بار بر آن حمله کردند و نیروهای امنیتی افغان هر بار بر طالبان غالب شدند. باور ما این است که در مقایسه با پایان 2016 میلادی نیروهای امنیتی افغان در سال 2017 میلادی قوی تر هستند. امسال یک سال پرچالش خواهد بود، اما نیروهای افغان موفق خواهند بود و ما در کنار آنان به حیث شریک باقی خواهیم ماند.
وزیر خارجه افغانستان در نشست کشورهای ضد داعش در واشنگتن شرکت می کند. فکر می کنید که داعش امسال اراضی بیشتری را در افغانستان اشغال خواهد کرد؟
Our goal in 2017 is to defeat.
هدف ما این است که در 2017 میلادی داعش را در افغانستان شکست دهیم. جنرال نیکلسون گفته است که دو راه برای مقابله با داعش وجود دارد. یکی ماموریت یک جانبه مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده بر ضد گروه های دهشت افغان مانند داعش است که به نام گارد عملیات آزادی یاد می شود که از طریق آن بر ضد گروه های دهشت افغانی مثل داعش عملیات را به تنهایی انجام می دهیم. راه دیگر راه اندازی عملیات های مشترک است.
شما نقش روسیه را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید که روسیه طالبان را کمک کند تا در برابر داعش در منطقه مبارزه کنند؟
روسیه گفته است که دلیل مذاکرات آنان با طالبان این است که گویا طالبان با داعش میجنگد. این درست نیست. طالبان نه، بلکه نیروهای امنیتی افغان با داعش میجنگند. این نیروهای امنیتی افغانستان است که در برابر داعش میجنگد. ما با شرکای افغان خود کار میکنیم تا فشار را بر گروه های دهشت افغان حفظ کنیم. باور به این داریم که سال 2016 میلادی با حضور حدود 3000 داعشی در 12 ولسوالی جنوبی ولایت ننگرهار آغاز شد. حال باور به این داریم که حدود 600 داعشی در 2 یا 3 ولسوالی جنوبی ننگرهار حضور دارند. بنابراین شما شاهد موفقیت های نیروهای امنیتی افغانستان هستید و نیروهای ایالات متحده برای نیروهای افغان حمایت های جنگی را فراهم کرده است. می‌بینید که ما جنگ را به ساعات داعش برده‌ایم و موفقیت داشته‌ایم. هیچ تلاش هماهنگ وجود نداشته که گروه طالبان بر ضد داعش جنگیده باشد.
مقام‌های امنیتی فرا گفتند که ایران طالبان را در این ولایت تجهیز و پشتیبانی می‌کند. آیا فکر میکنید که ایران طالبان را در فرا و دیگر ولایت‌های افغانستان کمک کند؟
قسمی که جنرال نیکلسون گفته است، روابط میان افغانستان و ایران بسیار زیاد پیچیده است. می دانیم که ایران با طالبان در تماس بودند. موقف ما این است که همه گروه ها در منطقه باید از روند صلح حکومت افغانستان حمایت کنند. هیچ رای حل نظامی برای پایان این منازعه وجود ندارد. این منازعه زمانی خاتمه خواهد یافت و صلح در افغانستان تامین خواهد شد که همه گروه ها در گفتگوهای صلح داخل شوند و به صلح برسند. بنابراین باور بر این داریم که همه کشورهای منطقه باید از روند صلح حکومت افغانستان حمایت کنند.
شما چقدر از همکاری و تلاش‌های پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی خوشنود هستید؟
با پاکستان از نزدیک کار کرده ایم. گفتگوها میان فرماندهان ایالات متحده و فرماندهان پاکستانی جریان دارد. واضح است که دهشت افغانی دشمن افغانستان و پاکستان است. دهشت افغان خوب و بد نداریم. آنان فقط دهشت افغان هستند و باید با شکست مواجه شوند. گفته های جنرال نیکلسون بسیار مهم است، زیرا وی باور دارد که افغانستان و پاکستان باید یک جا با همدیگر کار کنند تا بر ضد دشمن مشترکشان مبارزه کنند. دهشت افغانان در هر دو طرف سرحد حضور دارند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، شما شنیدین که شهر واشنگتن دی سی امروز میزبان کنفرانس وزرای خارجه 68 کشور عضو ائتلاف بین المللی ضد گروه دعوت اسلامی یا داعش است. این نشست سران کشورهای جهان در مقر وزارت خارجه ایالات متحده تدبیر یافته که هدف او تسریع تلاش های بین المللی برای شکست دادن داعش در مناطق تحت کنترل ایگروس در عراق و سوریه. جزئیات بیشتر از رویا زمانی میشنویم که در استودیو با ماست و به گونه مستقیم گزارش میده. خانم زمانی، سلام به شما، خوش آمدین. نخست میخواستم از شما بپرسم که نشست امروز در چی ساعت آغاز شد و کیا تا کنون صحبت کردن؟
بله آقای آصفی، سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو آشنا. نشست وزرای خارجه 68 کشور عضو ائتلاف علیه داعش در واشنگتن ساعت 10 قبل از ظهر به وقت محل آغاز شد و این نشست با سخنرانی آقای تلرسن وزیر خارجه آمریکا شروع شد. آقای تلرسن در آغاز این سخنرانی خود از تلفات غیر نظامیان در عراق و سوریه یادآور شد و همچنان تعهد این کشور را برای محو گروه اعلام داشت. همچنان این مقام آمریکایی $2 میلیارد برای ادامه عملیات در سوریه و عراق اعلام کرد و روی چگونگی حفظ ثبات در مناطقی که نو از تصرف داعش آزاد میشه صحبت کرد و همچنان آقای تلرسن گفت که سرازیر شدن همه تندروان گروه داعش در سوریه و عراق 90% کاهش یافته است. همچنان مقام آمریکایی از حمله، اما آقای تلرسن یادآور شد که حضور نیروهای تندروان داعش در کشورهای جنوب آسیا بیشتر شده که و مثال همین حمله بر شفاخانه سردار داوودخان در کابل یادآور شد و که این گروه در افغانستان انجام داده.
بله، در این نشست امروز وزیر خارجه افغانستان هم حضور او داشت. آیا تا صحبت کرده و در این مورد چی گفتن؟
صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که به هدف ملاقات با مقام ارشد ایالات متحده و اشتراک در این کنفرانس در شهر واشنگتن دی سی استال صحبت نکرده در این نشست و قرار است که سخنرانی خود انجام بده، و لیکن قبل از این آقای ربانی با جنرال مک مستر مشاور امنیت ایالات متحده ملاقات کرده و در این ملاقات خود جنرال مک مستر اطمینان داده برای وزیر خارجه افغانستان که بر اساس موافقتنامه مشترک استراتژیکی میان امریکا و افغانستان روابط و همکاری هر دو کشور ادامه می‌یابد و بر علاوه در یک ملاقات با ریک تلرسن وزیر خارجه امریکا آقای ربانی از آقای تلرسن خواست که سربازان اضافی برای کمک در مبارزه با طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش به افغانستان نیرو بفرستند. که تالی جزئیات بیشتر در این مورد در دسترس نیست.
و بالاخره به عنوان سوال آخر، کارشناسان و تحلیلگران در مورد اهمیت این کنفرانس چی میگن؟
خب بر اساس گفته‌های تحلیلگران که با صدای آمریکا صحبت کرده، ای است که برگزاری کنفرانس نشان می‌دهد که جهان چقدر در از بین بردن داعش جدی و قاطع می باشند و همچنان برای ایالات متحده قسمی که دیده شد در جریان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ هموارد تأکید میکرد برای محو داعش و به خاطر تطبیق امی گفته های خود آقای ترامپ ای تطبیق یا برگزاری کنفرانس برای آمریکا نیز مهم می باشد.
بنابراین تشکر خانم زمانی.
تشکر.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین. همین لحظه همکارم آقای احمدی با خبر تازه در خدمت شماست.
خب بله شنونده عزیز، یک مهاجم بیرون پارلمان بریتانیا توسط پلیس مسلح هدف قرار گرفت. رهبر مجلس عوام بریتانیا این مطلب را بعد از آن بیان کرد که صدای بلندی شنیده شد و یک عکاس خبرگزاری رویترز کم از کم 10 نفر را دید که نزدیک یک پل زخمی شده در لندن. البته یک مقام پارلمانی بریتانیا پیشتر گفته بود که 2 نفر هدف شلیک اسلحه در بیرون پارلمان بریتانیا قرار گرفته و ساختمان بریتانیا که قانونگذارها در داخلش هستند فعلا برایش ورود یا خارج شدن از او مسدود هست. مجلس عوام جلسه ای را که داشته بود به حالت تعلیق درآمده و از اعضایی که داخل جلسه بودن هم خواسته شده که در داخل تعمیر یا ساختمان باقی بمانند تا مشخص شود. پلیس بریتانیا هم گفتند که به نیروهای البته اتفاییه برای هشدار یا درخواست کمک به حادثه یک اتفاییه یا حریق در ساختمان نزدیکی پارلمان گفتند که رفتن و او را بررسی میکنند. یک خبرگزاری رویترز، خبرنگارش البته که داخل ساختمان پارلمان بریتانیا است، گفتند که کارمندای طبی مشغول تداوی 2 نفر هستند که در داخل دروازه جانب پارلمان هست و البته این در منطقه وستمنستر صورت گرفته و همچنین قطار زیرزمینی که در اون منطقه هم عبور میکنه به درخواست پلیس فعالیتش متوقف شده است. این جزئیاتی بود که تابال بنابرای خبرگزاری رویترز
نشده شده. باشنم عزیز، در برنامه بعدی جزئیات بیشتر خواد داشتن. برمیگردیم به گزارش ها. جان کری وزیر امنیت داخلی ایالات متحده میگه که اداره مهاجران اداره امنیت داخلی مهاجران بدون سند در موقعیت‌های حساس همچون کلیسا توقیف نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فواد لامی می‌شنویم. دوست عزیز، متاسفانه مشکلات تکنیکی باعث شده که ما نتوانیم گزارش آقای لامی را خدمت شما تقدیم بکنیم. گفتنیست که تبصره‌های جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده هفته قبل در حال اعلام شد که جمعیت‌های مذهبی کلیسا در سراسر ایالات متحده یک جنبش مردمی را برای مخالفت با پالیسی‌های مهاجرت اداره ترامپ تشدید ببخشند و برای مهاجران غیر قانونی که با تهدید فوری مواجه شدند سرپناه مهیا میکنم. بیشتر از 800 کلیسا و برخی کنیسه ها خود پناهگاه اعلام کرده و تدابیر دیگری را بر توقف اخراج مهاجرانی که غیر قانونی هستند اتخاذ میکنم. در این رابطه گزارش داریم که فواد لامی را پیشکش میکنم.
یک شنبه در کلیسای موسوم به آل سولز یونیتارین در واشنگتن دی سی، مردم از محله نزدیک و سایر نقاط شهر به اینجا می آیند تا در سرود نیایش، مناسک روحانی و نیز همبستگی با سیاست‌های ترقی خواهانه کلیسا سهمی داشته باشند. رابرت هاردایز، کشیش کلیسای آل سولز، با حمایت جماعت متدین آن این کلیسا را پناهگاه امن اعلام کرده است.
این مهاجرین در محله ما همسایگان ما هستند. آنان اعضای خانواده ما هستند. آنان همکاران ما هستند. آنان دوستان ما هستند. پس ما می خواهیم در کنار این مردمی که با ما قریباً استادگی کنیم.
کلیسای آل سولز در سالهای 1980 برای اتباع کشورهای آمریکای لاتین که از جنگ در منطقه ایشان فراری می شدند، یک پناهگاه امن به شمار می رفت. امروز اینجا بخشی از یک شبکه وسیع به سطح ایالات متحده در مخالفت با پالیسی‌های مهاجرتی ترامپ است. کشیش دواین رویستر، مسئول سیاسی بنیاد اجتماعی مذهبی پیکو میگوید که رسم تهیه پناهگاه‌های امن برای مهاجرین تاریخچه دیری ندارد.
این بخشی از بافت جامعه آمریکایی است. وقتی ما حس کنیم که با مردم غیر عادلانه رفتار می شود، اجتماعات متدین راه را برای محافظت آن مردم جستجو کرده با آنان پناه داده و برایشان امید می دهد.
تا کنون شمار اندکی از مهاجرین شناسایی شدند که در کلیساهای سراسر ایالات متحده پناه گرفتند و در کلیسای آل سولز تا حال کسی پناه نگرفته، اما جمعیت‌های مذهبی آماده کمکند.
ما مشغول این کاریم که معلوم کنیم چگونه نیرو و ظرفیت‌های خود را انسجام بخشیم تا جهان را جای بهتری بسازیم، جهانی که ما آرزویش را داریم، جهانی که در آن زیست داریم.
رضاکاران به همین منظور در ورکشاپ‌های دایر شده در کلیسای آل سولز اشتراک کردند و آموختند که چگونه مهاجرین بی سند را کمک کنند تا توقیف و رد مرز نشوند. اما حامیان رئیس جمهور ترامپ پیام متفاوتی دارند. آنان از حکومت ترامپ میخواهند که اخراج مهاجرین بی سند از ایالات متحده را شدت ببخشد.
مردم باید درک کنند که ما یک کشور دارای قوانین هستیم و بدون قوانین هرج و مرج خواهد بود.
فیلحال وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با پیروی از طرزالعمل‌های دیرینه مأمورین خود را از داخل شدن به کلیساها، مکاتب یا شفاخانه‌ها منع می‌کند. کشیش رابرت هاردایز و جماعت کلیسای مربوطش امیدوارند که این پالیسی تغییر نکند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. ناتو در اوایل سال جاری برای اطمینان بخشیدن به جمهوریت‌های شوروی سابق علیه نفوذ روسیه نیروهای اضافی را به بالتیک فرستاد که تهدید کننده خوانده شده. در حال حاضر لیتوانیا قصد دارد یک حصار مرزی را در امتداد شهر کالینینگراد، شهر استراتژیک روسیه، اعمار کند، جایی که در اونجا روسها دیدگاهی متفاوت در مورد حضور اعضای ناتو در لیتوانیا و پولند دارند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلا ماهبیب عظیمی می‌شنویم.
یک گروه نبرد ناتو تحت رهبری آلمان در لیتوانیا مانورهای نظامی را به خاطر بازدید مقامات اروپایی انجام داد. پس از الحاق کریمیا به روسیه، ناتو در یک حرکت دفاعی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی روسیه، نیروهای نظامی را به استونیا، لیتوانیا و پولند ارسال داشت.
ما از نروژ، بلژیم و هلند هستیم. همه ما یک تمرین و آموزش خیلی دشوار را به سر رساندیم. بنابراین ما آن را انجام دادیم و ما برای جلوگیری و برای دفاع از لیتوانیا آماده شدیم.
روسیه این حرکت را به عنوان تهدید امنیت خود توصیف کرده است و قصد دارد که یک تمرین نظامی بزرگ را در ماه سپتامبر در کشور همسایه بلاروس انجام دهد. تمرینات نظامی روسیه و افزایش سر و صدا در حریم هوایی ناتو باعث افزایش نگرانی ها در میان کشورهای بالتیک شده است که بیشتر متکی به پالیسی ناتو در امور دفاعی هستند. تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که اعضای ناتو برای دفاع از خود بیشتر بپردازند از سوی کشورهای بالتیک استقبال شد، اما در اینجا نگرانی وجود دارد که فشار ترامپ روی روابط بهتر ایالات متحده با روسیه منافع آنها را قربانی نسازد.
ما امیدواریم که همچون روابط زمینه جدید را برای نفوذ ایجاد نکند و البته طوری که ما میدانیم آنها نباید برعکس و خلاف قوانین بین المللی عمل کنند.
لیتوانیا در سال جاری اقدامات را که شامل ایجاد یک حصار در امتداد مرزهای باز آن کشور با کالینینگراد روسیه است روی دست گرفته است.
من میگویم که ما باید برای بدترین حالات آماده باشیم. تحریکات میتواند رخ دهد و ما شاهد یک حادثه در مرز استونیایی بودیم، جایی که در آن صرف یک افسر ربوده شده بود.
کالینینگراد روسیه که در میان لیتوانیا و پولند قرار گرفته یک پایگاه استراتژیک است. کشتی های جنگی بالتیک و میزایل های بالستیک در آن جا گرفته که برخی از ساکنان آن نگرانند.